الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم و شب بخیر خدمت شما عزیزان. بسیار خوشحال و خرسندیم که با برنامه حبل المتین، کاری از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، در خدمت شما هستیم. در شب میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام هستیم. این شب فرخنده و مبارک رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. همینطور پیشاپیش فرارسیدن عرض کنم که میلاد پربرکت حضرت ولی عصر رو هم خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. بسیار خوشحالم که امشب هم در خدمت حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حضرت استاد، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم و عیاد رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک ایها المرء و المسمع، فما کان لنا فمنکم و انتم الیه السبب. خدمت بینندگان عزیز و گرامی در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند و ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت و تبریک اعیاد شعبانیه، به ویژه ولادت آقازاده علی اکبر سلام الله علیه که در سال 33 هجری متولد شدند و در 61 هجری هم به شهادت رسیدند، تبریک عرض می‌کنیم. و این آقازاده در میان فرزندان حضرت امام حسین شبیه ترین افراد به رسول اکرم بود. حتی خیلی از صحابه وقتی دلشون به خاطر پیغمبر تنگ می‌شد، می آمدن در خانه آقای امام حسین تقاضا می کردن آقازاده علی اکبر بیاد به جمال نورانی آن آقازاده نگاه کنن که یادآور سیمای ملکوتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. و حضرت سید الشهدا هم علاقه زیادی به این بزرگوار داشتند، خیلی. و حتی در مسیر بین مکه و کربلا که وقتی آقای امام حسین سلام الله علیه خوابشون برد، از خواب بیدار شدن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، از میان اون همه جمعیت تنها کسی که لب به سخن گشود آقازاده علی اکبر بود. عرض کرد یا ابتا لماذا استرجعت، چرا انا لله و انا الیه راجعون گفتید؟ حضرت فرمود دیدم هاتفی صدا می زند، این قافله هرچه جلوتر می روند مرگ به استقبال اینها می آید. دقت کنید ادب این آقازاده را، معرفت این آقازاده را. عرض کرد یا ابتا اولسنا علی الحق، ما مگر به حق نیستیم؟ حضرت فرمود بله. پاسخ داد ازن لا نبالی بالموت، اگر ما به حقیم دیگه از مرگ حراسی نداریم ما.
چقدر زیبا استاد.
بعد خیلی، یعنی واقعا ادب این آقازاده و معرفت ایشون. و در کربلا هم که خوب داستانش و قضایا را دارید، که وقتی داشت میرفت حضرت با یک آهی و با یک نگاه مایوسانه به قد قواره علی اکبر نگاه کرد، رو کرد به عمر سعد، فرمود خدای عالم رحمت را قطع کند همان گونه ای که رحم من را قطع کردی. که داره وقتی مختار قیام کرد، عمر صدر که وقتی گرفتن، پسرش در حقیقت خواهرزاده مختار بود، اومد پیش دایش وساطت کنه برای باباش، که من وساطت تو را قبول میکنم و تو را جلوی چشم بابات گردن میزنم و تا نفرین سید و شهدا که در کربلا کرده بود به هم خلاصه محقق بشه. علی حالن این ادای وظیفه‌ای بود به این آقازاده سلام الله علیه. و ما برنامه‌مون بر این هست که یادیم از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. و من با یک روایتی از صدیقه طاهره که مرحوم آقای خویی صاحب منهاج البراءه در شرح نهج البلاغه جلد 20 صفحه 97 داره، ابن عبدالحدید سنی هم در شرح نهج البلاغه شون جلد 16 صفحه 211 داره، که حضرت صدیقه طاهره فرمودن نحنو وسیلته فی خلقه. خب قرآن در آیه 55 سوره مائده میگه، بر این که منظر ما 57 سوره اسراء هست اگر اشتباه، 57 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، تقوا پیشه کنید و پیش خدا وسیله ببرید و واسطه ببرید. فرمود واسطه مردم با خدای عالم ما هستیم. اگر کسی بخواد از خدا حاجتی بگیرد، مشکلی از او برطرف شود، جز ما راه دیگری نیست. و بکم ینفس الهم و یکشف الضر، در جامعه کبیره هم میخوانیم، به سبب شما هست که مشکلات برطرف می شود، گرفتاری ها از بین می رود. و نحن خاصته و محل قدسه، ما اهل بیت برگزیدگان خدا هستیم، خدا ما را برگزیده. در اینجا صدیقه طاهره می خواد بگه خلافت و امامت به دست مردم نیست، به دست نمی دانم شورا و اهل حل عقد نیست، امامت و خلافت به دست خداست. او همان گونه ای که الله اعلم حیث یجعل رسالته و هو اعلم حیث یجعل خلافت رسوله. و محل قدسه، جایگاه پاکی ها ما هستیم. تنها کسی که هیچ گونه گناهی، معصیتی، اشتباهی، خطایی، سهوی از او سر نمیزند ما هستیم، طبق آیه تطهیر. و نحن حجته فی غیبه و نحن ورثه انبیائه، ما دلیل های روشن خدا هستیم که اگر کسی بخواد به خدای عالم برسد و حق را مشاهده کند، که یادآور یوم الست است که الستو به ربکم قالو بلا شهدنا. این کلمه شهدنا یک دنیا معارف و پیام توش خوابیده. نمیخواد بگه ما شهادت دادیم، نه، اونجا دیگه رو در رو با خدا سخن گفتن. حضرت موسی بعد از آن که به نبوت برگزیده شد و خدا با او سخن گفت، تازه از خدا یالم تقاضا کرد رب ارنی انظر الیک، خدایا خودت به من نشان بده تا به تو نگاه کنم. ولی در روز الست داره که همه الستو به رب بکم قالو بلا، همه شاهد جمال خدا بودن، همه شاهد جلال خدا بودن. در روایت داریم بر این که مردم اون عهد پیمان را در فطرتشون ماند ولی مکان او فراموش شد. اگر ما باشیم و فطرت خودمون، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر از فطرت اینا سوال کنید خالق آسمان زمین کیست، همه میگن الله، همه میگن الله. و نحن ورثه انبیاء، و آنچه که خدای عالم به تمام انبیا داده تمام آنها را به ما اهل بیت داده. هرچه آدم دارد، حضرت نوح دارد، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، خدای عالم تمام این فضائل رو در ما قرار داده. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم ما را از اهل بیت عصمت و طهارت و صدیقه طاهره و فرزندان گرامش دنیا و آخرت یک چشم هم زدنی جدا نفرماید.
انشاءالله.
خدمت شما هستم.
آمین. متشکرم از دو مقدمه که حضرت استاد فرمودن و متبرک کردن برنامه رو به نام حضرت صدیقه طاهره و حضرت علی اکبر علیهم السلام. عرض کنم خدمتتون که بینندگان عزیز، همچنین فردا روز جوان هم هست. امیدوارم که طبق بیانات حضرت استاد انشاءالله ما شمه ای و ذره ای از معرفت شناسی و ولایت شناسی حضرت علی اکبر علیه السلام درونمون باشه تا بتونیم راه رو به خوبی بیابیم و مسیر رو طی کنیم. حضرت استاد در خدمت شما هستیم. اگر اجازه بفرمایید یک خلاصه ای از بحث گذشته رو در خدمت شما باشیم تا به سوالات تازه برسیم.
چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله. الصلاة على رسول الله و على آله آل الله. لا سیما على مولانا بقیت الله. اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. وفوز امري الى الله ان الله بشير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. قبل از آن که سؤال عزیزم جناب آقای عربی نجات رو خدمت بینندگان تقدیم کنم، لازم میدانم شهادت بیش از 40 تن از شیعیان قطیف و احسا که دیروز توسط رژیم صفاک عربستان سعودی به شهادت رسیدن که 81 نفر رو اعدام کردن، از اینها 40 نفرشون از شیعیان قطیف احسا بودن، ولی از هیچ کس صدایی در نیامد. آقایانی که در داخل هستند و برای کشته شدن یک بازیگر اروپایی شمع روشن می کنند، مراسم عزا می گیرند و محکوم می کنند، در این طور قضایا صداشون خاموشه. و همچنین این سازمان حقوق بشر و غیره که دم از برایش حمایت از بشر میزنند، در این طور قضایا همه ساکتند. ولی در قضیه اوکراین به خاطر این چشم‌آبی ها دنیا را به هم زدند. حتی بعضی از افرادی که من نمیخوام نامش رو ببرم، این برنامه را به نامش متعفن کنم، پیام داده به رئیس جمهور اوکراین که ملت ایران با شماست. کی ملت ایران به تو وکالت داد آدم مزخرف که دارید این چنین حرف گزاف میزنید شما. ما همونطوری که رهبر انقلاب فرمودن مخالف هر نوع کشتار هستیم، چه در اوکراین باشد، چه چشمابی های سربستانی باشد، چه مردم فلسطین باشد، چه مردم یمن باشد. خب این آقایانی که این همه دارندم از حقوق بشر میزنن، آماری که من دارم 21 اسفند 1400،
بله،
سازمان ملل اعلام کرد در اکتبر 2021 10,000 کودک یمنی به خاطر تجاوز عربستان سعودی و دیگر همراهانش در یمن کشته شدند. 10,000 کودک. حالا از مردم بیگناه چقدر کشته شدن و غیره و آواره شدن که این دیگه سازمان ملل مطرح کرده 3,300,000 نفر فقط آواره شدن در یمن در طول این 7 سال. بیش از 2,500 تا مدرسه ویران شده، ولی کسی حرف نمیزند. و بعضی از خودباختگان و غربی فکران یک بار هم چیه این رو محکوم نمی کنن. ولی وقتی عزیزان حوثی‌های یمن میان منافع امارات رو به خطر میندازن و با موشک میزنن، میبینیم همه فریادشون در میاد بالا، ما نمیدانیم چیه قضیهش. غربی ها دارن محکوم میکنن، خب مشخصه، ولی اینکه بعضی از خودی های ما میان محکوم میکنن این قضیه را، این خیلی جای تعجب و تأسف هست که حتی سردمداران غربی عراق هم میان محکوم میکنن رئیس جمهورش و دیگران. و متاسفانه این برادر عزیزمون جناب آقای مقتدا صدر که آلت دست آمریکا قرار گرفته متاسفانه و میاد برای شما عرض کنم حمله به امارات رو محکوم میکنه، ولی یک دفعه من نشنیدم در رابطه با این کشتار مظلومانه مردم یمن بیانیه صادر کنه، یا اگر سپاه پاسداران که افتخار این مرز بوم هستند که به آن فرمود اگر سپاه نبود کشور نبود، به خاطر جنایاتی که کردن شب گذشته آمدن مقر صهیونیست ها رو در اربیل موشکباران کردن. ما میبینیم همه دادشون بلند شده. غربی ها که خب وظیفه شونه، غیر از این انتظاری نیست، کارشونه، ولی افرادی که واقعا در داخل هستن یا مثل این عزیزمون جناب آقای مقتدا صدر که میاد محکوم میکنه و بی خبر هست که نمیداند که در اربیل صهیونیست ها مقر جاسوسی و فعالیت دارن، اونها را محکوم نمیکنه، ولی اینکه آمده جمهوری اسلامی آمده مقر اینها را که بارها از اونجا حمله کردن به ایران، اینها را چیکار میکنه؟ محکوم میکنه. ما به این عزیزمون با همه احترامی که داریم عرض میکنیم که آقا شما این قضایای حملات متعدد ترکیه به شمال عراق چرا تا به حال محکوم نکردید؟ و اشغالگری آمریکا تداومش را الان با اینکه مجلس هم اعلام کرده، شما دارید از اشغالگری و حضور آمریکا در عراق حمایت میکنید. این پایگاه های متعدد تروریست های پژاک و جولان جاسوس های رژیم صهیونیستی برای شما عرض کنم سکوت کرده، ولی اینجا این چنین، من واقعا ما از این خودی ها تعجب میکنیم و تأسف میخوریم. امیدواریم که انشاءالله به حواس ما خدای عالم بصیرت بدهد و همین بی بصیرت حواسهای ما بوده که بعد از رسول اکرم با اون همه تأکیداتی که رسول اکرم در بحث امامت و خلافت داشت، بارها ما عرض کردیم اولین روز اعلان رسالت مصادف هست با اعلان امامت حضرت امیر. در حدیث الدار آیه 114 برای شما عرض کنم، سوره چیزی که نازل میشه و انذر عشیرتک الاقربین، رسول اکرم میاد رسالت خودش رو اعلام میکنه، دست بر شانه امیر المومنین میگذاره، آیه 104 سوره شعرا، عوض میخوام، میگه هازا اخی و وسیعی و خلیفتی فیکم. در بعض کلمه فیکم هم ندارد. آقای طبری متوفای 310 در تاریخش، بعضی از چابها جلد دو صفحه 62، بعضی از چابهایی که جدیدن شده محققان چیز با تحقیق جلد 3 صفحه 321، ابن عسیر جزری در الکاملش متوفای 630 هست، جلد 1 صفحه 585 با سند صحیح نقل می کنند. و بعد از او در هر مناسبتی رسول اکرم مسئله خلافت حضرت امیر رو مطرح کرده، وصایت حضرت رو مطرح کرده با بیانهای مختلف، هازا وسیعی، هازا خلیفتی، لکل نبیین وسیعون و خلیفتون، علیون وسیعی و خلیفتی، نمیدانم انت ولیی فی کل مؤمنین من بعدی، انت امام کل مؤمنین و مؤمنه. هر عبارتی را که شما بخواهید رسول اکرم در رابطه با خلافت و امامت حضرت امیر مطرح کرده. ما نمیدانیم رسول اکرم دیگه به چه بیانی باید میگفت تا مردم قبول میکردند. خب تمام اینها برمیگردد به عدم بصیرت در خواص، که یکی از بهترین وظیفه و مهمترین وظیفه همونطور که رهبری هم بارها اشاره کردند، تبیین حقایق، تبیین مسائل هست که مردم روشن بشن. و ما امروز انتظار داریم هم از عزیزان شیعه و هم از جوانها و عزیزان و تحصیل کرده های اهل سنت، حتی از جوانهایی که فریب وهابیت و سلفی ها رو خوردن، یه مقداری تأمل کنن و زمان تقلید از پدرها و بزرگان دیگه سپری شد. پدر من این مذهب رو داشت، این دین رو داشت، فلان عالم داره میگه، خدای عالم به تو عقل داده، بینش داده و میتونی بری تحقیق کنی، میتونی بری بررسی کنی، میتونی بری حق را از ناحق تشخیص بدی. دیگه زمان خلاصه تبعیت از بعضی از بزرگان سپری شد. قرآن به صراحت میگه فبشر، بشارت بده، مژده بده، عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. از این واضح تر خدای عالم بیاد بیان کنه، از این روشن تر. که ما یکی از بحث هایی که ما داشتیم، ما چندین جلسه در رابطه با همین بحث داشتیم که وظیفه ما تحقیقه، تبیینه، روشن شدن و روشن کردنه، بصیرت یافتن و بصیرت افزایی و بصیرت دادنه. و بعد از او هم ما آمدیم دو تا روایت رو که هر دو تکان دهنده هست و هر دو برای ما پیام سخت و پیام تند و کوبنده می دهد مطرح کردیم. حدیث اول که رسول اکرم فرمود ستفترق امتی على 73 فرقه، امت من بعد از من به 73 فرقه تقسیم می شوند. 72 فرقه اهل آتشن، یک فرقه اهل نجاتن.
آیا عزیزان زمان آن نرسیده که ما تحقیق کنیم، بررسی کنیم که این فرقه ناجی که رسول اکرم اشاره کرده در اقلیت اقلیته، یک هفتاد سومه. این فرقه ناجیه کیه؟ بارها ما عرض کردیم رسول اکرم اگر فرموده یک فرقه از هفتاد فرقه نجات پیدا می کند و ویژگی های این فرقه را بیان نکرده باشد، نستجیر بالله خیانت در حق امت کرده. و اگر بیان کرده اون چیه؟ ما بریم پیدا کنیم و ببینیم ویژگی های فرقه ناجیه در کلام رسول اکرم چیه؟ آیا این فرقه ناجیه تبعیت از اهل بیت یا تبعیت از صحابه است؟ خیلی بی‌پرده بگیم ما بارها گفتیم، شاید هزار بار، اهانت به مقدسات اهل سنت را خلاف شرع بیین بعضی از موارد گناه نابخشودنی میدانیم، ولی تبیین حقایق رو هم از وظایف واجب خودمون میدانیم. پیغمبر فرمود اینی ترکت فیکم استقلین کتاب الله اطرتی و اهل بیتی. خب ما اگر آمدیم رفتیم سراغ صحابه که در بعضی از روایات اضافه شده، خب بیان کردیم. بابا صحابه که در قضیه حوض دیگه این روایت صریح صحیح بخاری هست، جلد هفتم صفحه 207 حدیث 65-87 که به صراحت میگه در قیامت در کنار حوض رسول اکرم میگه صحابه دسته دسته میان اینها رو به طرف آتش جهنم میبرن، فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، از اصحاب من جز تعداد اندکی از آتش جهنم نجات پیدا نمی کنن. بابا این صحابه با همه احترامی که ما داریم و خوبانشون، وقتی خودشون رو نمیتونن نجات بدن، آیا برای ما میتونن فرقه ناجیه باشن؟ خب این جای تأمله، جای دقت، باید یه مقدار تأمل کنیم. حدیث دومی که ما مطرح کردیم، حدیث من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه، که در صحیح مسلم آمده، مسند احمد جلد 4 صفحه 96 با سند صحیح من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه. ما دیگه تمام آنچه را که مربوط به این روایت بود برای شما عرض کنم مطرح کردیم و من به ذهنم میرسه امروز اگر اشتباه نکنم 32 جلسه ما هست که در رابطه با بحث مذر 33 جلسه.
بله
33 جلسه هست که ما درسهای از امامت و ولایت رو آغاز کردیم که انشاءالله دوستان ما دارن تلاش میکنن که انشاءالله اینها به صورت کتاب هم چاپ بشه و در اختیار بعضی از عزیزان قرار بگیره. و در فضای مجازی ما گفتیم این بحثهای درسهای از امامت ولایت رو در حبل المتن یه مقداری جدا کنن که اگر عزیزان میخوان پیگیری کنن، ملاحظه کنن یا دانلود کنن، اینها رو خلاصه داشته باشن. و ما آمدیم گفتیم ما من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود امامش مرگش مرگ جاهلی است، که مرگ جاهلی روشنه، خیلی واضح و روشنه. در زمان جاهلیت نه توحیدی هست، نه نبوتی هست، نه امامتی هست، نه معادی هست، مشخصه قضیه چیه. و هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. خب الان ما یک بار به دنیا آمدیم، یک بارم از دنیا میریم. شب اول قبل از من قزوینی سوال کنن امام زمانت کی بوده، از شمای عزیز سنی سوال کنن، از شمای سلفی سوال کنن امام زمانت که پیغمبر من مات بلا امامین مات میتن جاهلیه کی بوده، چه جوابی داریم بگیم؟ میتونیم بگیم علمای ما اینطوری گفته بودن، ما هم تبعیت کردیم؟ به ما نمیگن ما به تو عقل دادیم، بصیرت دادیم، این همه روایات آیات برای شما فرستادیم، اینها را چرا دقت نکردید؟ با اینکه ما در جلسات گذشتم عرض کردیم بر اینکه این آقایان امامت رو از اصول دین می دانند و منکرین خلافت و امامت خلیفه اول و دوم و سوم را، حالا امیرالمومنین که خلیفه نیست، حالا خیلی زیاد مهم نیست، آقای بخاری در کتاب برایشم تاریخ اوسطشون اگر اشتباه نکنم صفحه 95 خلفا رو میشماره، میگه خلیفه اول ابوبکر، خلیفه دوم عمر، خلیفه سوم عثمان، خلیفه چهارم معاویه بن ابی سفیان. و همچنین صفحه 119 به همین شکل در دو جا، فقط در صفحه 90 میگه بعد از عثمان 5 سال فتنه آغاز شد. دیگه از دوران حضرت امیر به دوران فتنه تعبیر میکنه. ولی خب نسبت به اون 3 نفر میگن کسی منکر خلافت و امامت اونها باشه کافره. این در حقیقت خلاصه ای از بحثی بود که با یه مقدار گرس توضیح هم که ضرورت داشت که ما بیان کنیم تقدیم شد. اگر سوالی جناب آقای عربی نژاد بزرگوار دارن مطرح کنن، من در خدمتشون هستم.
خیلی ممنون استاد از اینکه خیلی کامل توضیح فرمودید و خلاصه بحث‌های گذشته رو در خدمت حضرت استاد بودیم. سوالی که مطرح میشه و من میخوام از محضر شما بپرسم اینه که آیا از علمای شیعه هم کسی یا کسانی امامت رو به استناد حدیث من مات از اصول دین میدونن یا خیر؟ این سوال رو،
سوال قشنگیه. ما در جلسات گذشته عرض کردیم اهل سنت تعدادی از بزرگان و استوانه‌های علمیشون میگن امامت از اصول دین هست و منکر امامت هم کافره. اینا رو ما مفصل مطرح کردیم از بیضاوی و دیگران. در رابطه با اینکه آیا امامت از اصول دین هست یا اصول مذهب، در اینجا بزرگان ما یک نظراتی دارند. من یک عبارتی رو از آیت الله العظمی خویی که از مراجع مورد قبول عموم شیعه هست عرض می کنم. در کتاب التنقی فی شرح العروة الوثقی، کتاب الطهاره برای شما عرض کنم که اینها را به صورت مسلسلوار 70-80 جلد مؤسسه برایش اسلامی خویی این رو چاپ کردند که در جلد سوم صفحه 80 مرحوم آیت الله العظمی خویی می فرماید، یک نکته ظریفیه، من تقاضا دارم بینندگان عزیز ما خوب دقت کنن، این وهابی ها هم یه مدار گوشتون رو باز کنن و ببینن فقهای ما در رابطه با مسئله هم اهل سنت که میگن آقا نمیدونم علمای شیعه اهل سنت رو کافر میدانن، نجس میدانن، چه میدانن، میخوان فتنه ایجاد کنن، شیعه به جان سنی، سنی به جای شیعه بندازن. ایشون میفرماید ان انکار از ضروری انما یستتبع الکفر و نجاسه فی ما اذا کان مستلزما لتکذیب النبی. میگه انکار ضروری در صورتی کفر آور هست و طرف را نجس میکند که مستلزم تکذیب پیغمبر باشه. یعنی ما یک ضروریات رو مثلا نماز، انکار نماز اگر برگردد به تکذیب پیغمبر، چه تکذیب آیات چه تکذیب روایات صلات، این میشه کافر و نجس. ولی مادامی که مستلزم تکذیب نبی مکرم نباشد این طوری نیست. کما اذا کان عالما بانما ينكره مما ثبت بالدین بالضروره و هذا لم بل، کما اینکه عالم باشد و بداند اینی که دارد انکار میکند جزء ما ثبت من الدین، جزء ما جاء به النبی هست، علم به اینکه ما جاء به النبی هست انکار میکنه، خب این مستلزم کفره. حالا این شیعه باشد، سنی باشد، وهابی، فرقی نمیکند. بعد ایشون میگه و هازا لم یتحقق فی اهل الخلاف، نسبت به اهل سنت این قضیه محقق نشده. یعنی اهل سنت اگر امامت امیر المؤمنین و ائمه را منکر هستند، از این باب نیست که برای اونها ثابت شده که امامت علی جزء ما ثبت من الدینه و ما جاء به النبی هست و جزء ضروریات دین هست، با علم به ضروریات دین دارن این کار میکنن. اهل خلاف اینطوری نیست. حالا یا به خاطر تبعیت از علماشون بوده یا به خاطر روشن نشدن، و لذا ما کفر و نجاست رو نسبت به اهل سنت به خاطر انکار امامت قبول نداریم. خیلی قشنگ واضح. بعد میگه نم الولایه به معنی الخلافه من ضروریات المذهب لا من ضروریات الدین. ولایت به معنای خلافت از ضروریات مذهبه. اگر یک شیعه بیاد خلافت حضرت امیر را انکار بکند، این کافره، لرو شکی نیست. چون هر شیعه، اصلا شیعه بودن میزش و ویژگیهاش اعتقاد به خلافت امیر المؤمنینه. خب وقتی آمد خلافت علی را انکار کرد، مثل بعضی از این قرآنیون عصر ما، این دیگه ضروریات مذهب رو چیکار کرده؟ انکار کرده. ولی ضروریات دین را انکار نکرده. حالا ضروریات مذهب را اگر انکار کند، این آیا برمی کافر می شود، نجس می شود یا نه؟ از فرمایشات قبلیشون ما این استفاده را می کنیم. اگر این ضروریات مذهب مستلزم تکذیب رسول الله باشد، کفر آوره. یعنی بداند یک شیعه بر اینکه رسول اکرم امیر المؤمنین را برای خلافت نصب کرده و این جزء ضروریات هم هست، این کار کند، خب قطعا کفر و نجاست آور هست. و اگر نه به این نتیجه نرسیده باشد، اونم تقلیدی از پدرانشون شیعه شده، یک روزم تقلیدن رفته برای شما عرض کنم سنی شده یا مثلا اصلا لائک شده، اصلا این نیست. و همچنین باز در کتاب الطهاره جلد 3 صفحه 79 ایشون میگه لأن الضروری من الولایه انما هو الولایه بمعنى الحب والولا. اونی که ضروری است از ولایت، که انکارش انکار آیه قرآن هست و این تکذیب پیغمبر هست، ولایت به معنای حب و محبته. اگر کسی بیاد بگه آقا من محبت و ولایت اهل بیت را قبول ندارم، این در حقیقت انکار قرآن. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اگر این چنین باشد، قطعا این دیگه مستلزم تکذیب پیغمبر، تکذیب قرآن، تکذیب خداست. این برای شما عرض کنم به این شکل. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم کتاب الطهاره جلد 3، امام رضوان الله تعالی علیه در صفحه 437، اینه من میخوام این وهابی ها، این شبکه های پلید وهابی، کارشناسان کارنشناسشون، کارنشناس خوب گوششون رو باز کنن. ما در اینجا نه حرف زیاد داریم، ولی من دوتا از فقهای معاصر را که مورد قبول عموم شیعه هست.
بله.
حالا اگر شاید بعضی از مسائل سیاست مداران ورشکسته، شاید امام رو در مسائل سیاسی قبول نکنن، ولی در مسائل علمی قبول دارن. کسی منکر علمیت امام نیست.
فقیه بودن امام رو.
بله. حتی من دیدم یک کلیپی از آقای سروش تازه پخش شده یا تازه به دست ما رسیده، میاد بحث امام رو مطرح میکنه، ازش سوال میکنن که اگر الان از شما سوال کنن مثلا شاه رو قبول داری یا امام خمینی رو قبول داری، بعد ایشون تعابیر خیلی عالی دارد، میگه ما در طول تاریخ هیچ حاکمی از نظر علمی و فقاهت و سیاست مثل امام رو نداشتیم.
کسی که دشمنه،
کسی که واقعا دیگه در صف دشمنان جمهوری اسلامیه. میگه اصلا نه تنها من نمی چیزی قبول نمیدارم، قابل مقایسه نیستن. نه تنها شاه پهلوی، هیچ یک از سلاطین در این 2500 سال یا بعد از اسلام، بعد از رسول ائمه، مثل امام که سیاست مدار و فقیه و عالم به معارف دینی باشه ما نداریم. حتی اونم اینه داره میگه، ما این انتخاب کردیم که ایشون برای شما عرض کنم میگه و این نه و انما اخذ فی ماهیت الاسلام لیس الا الشهاده بالوحدانیه و الرساله و الاعتقاد بالموت. اونی که در ماهیت مسلمان بودن هست، انسان رو مشخص میکنه مسلمان هست یا نه، سه چیزه: شهادت به وحدانیت خدا. اگر کسی وحدانیت خدا را قبول نداشته باشد مسلمان از اسلام بیرونه. رسالت پیغمبر را قبول نداشته باشد از اسلام بیرونه. اعتقاد به معادم نداشته باشد از اسلام بیرونه. بعد ایشون میگه برای شما عرض کنم ولا یعتبر فیها سوا ذلک، در اسلام غیر از این ستا شرط نیست، سوا اون فیه الاعتقاد بالولایه و غیرها. حالا اعتقاد به ولایت اهل بیت داشته باشد یا نداشته باشد. بعد میگه فل امامت من اصول المذهب لدین، امامت از اصول مذهب، از اصول دین نیست. خب اینم خیلی واضح و روشن هست. بعد میاد میگه اهل سنتی که خلاصه منکر ولایت اهل بیت علیهم السلام هستند، اینها براشون روشن نشده، یا حالا به خاطر تبعید از علما بوده یا تبعید از پدرانشون بوده، این قضیه براشون روشن نشده که امامت جزء ما ثبت فی الدین هست. خب شما ببینید این دوتا بزرگوار به این شکل روشن میکنن. یکی از ویژگی های مذهب شیعه در برابر مذهب اهل سنت هست این هست: شیعه تقلید از مراجع گذشته را حرام میداند، باطل. یعنی یک نفر امروز به تکلیف رسیده میگه من میخوام مثلا از آقای خویی تقلید کنم، از امام تقلید کنم، از فلان مرجعی که از دنیا رفته تقلید کنم، میگن باطله، میگن خلافه. فرض آیت الله رضوان صافی برای شما عرض کنم تقریبا چند روز قبل چهلومشون بود. خب الان اگر یک نفر به تکلیف رسیده میگه من دوست دارم از آیت صافی تقلید کنم، خلاف شرع، حرام، باطله. ولذا تقلید از زنده را شیعه واجب میدانه، مگر کسی که مثلا مقلد آیت الله صافی بود، مقلد امام بود، مقلد آقای خویی بود، باید بیاد از یک مجتهد زنده تقلید کند. اگر این مجتهد زنده فتواش اجازه داد بقا بر میت بماند، میتونه بمانه. اگر اجازه نداد بقا بر میت هم نمیتونه باشه. یعنی بقا بر میتی که خودش قبلا تقلید میکرده ها. مثلا اگر کسی مقلد آقای خویی بوده، الان فرض مقلد یکی از مراجع میشه، میخواد فرض بفرمایید از شیخ انصاری تقلید کنه، این اصلا از بیق باطله. یا بقا بر فتاوای شیخ انصاری باشد یا صاحب کفایه باشد مثلا، این اصلا از بیق باطله.
در واقع به گذشته برگشتن که از به قول شما از آخر، یعنی به گذشته علما اصلا
نمیشه. ولی خب در اینجا آقایان اهل سنت، خب آقای ابو حنیفه متوفای 150، الان ما 1443 هستیم ما. خب به هیچ وجهی میگن آقا ما از ایشون تقلید داریم. آقایان مالکی ها از امام مالک متوفای برای شما عرض کنم 179، آقایان شافعی ها مقلد آقای امام شافعی هستن متوفای 204، حنبلی ها مقلد آقای احمد ابن حنبل هستن متوفای 241. یعنی دیگه آخرین امام و فقیه آیان اهل سنت تقریبا 1200 سال ازش گذشته. ولی شیعه این چنین نیست. این ویژگی های شیعه هست. ولی زا اگر ما میبینیم فرزند در کلمات بعضی از بزرگان ما در گذشته مطالبی هست، خب اون مطالب اگر متکی به روایات باشد، اون روایات برای ما حجته. اگر متکی به فتوا باشد، این فتوا برای ما حجیت ندارد. حتی اجماع هم که درست کنن، مرحوم برای شما عرض کنم شیخ انصاری دیگه پنبه اجماع را هم در رسائلشون زد، فرمود اجماع محصل غیر محصل، اجماع غیر برای شما عرض کنم غیر محصل هم غیر مفیده. ولذا اینها اگر اجماعی باشد و مدرکی باشد، مدرک برای ما مهم هست.
سند و روایت.
بله، سند و روایت یا آیات. چون ما معتقدیم اگر کسی بخواد اجتهاد بکند، اجتهادش باید یا متکی به آیات باشد یا به روایات باشد. این که بخواد از پیش خودش فتوا صادر کنه و بگه آقا فإن أصاب فمن الله و إن أخطأ فمني و من الشیطان، اگر این فتوای من درست بود این مال خداست، اگر باطل بود مال من مال شیطانه، خدا و پیغمبر از این فتوای من بیزارن. خب این نشد شریعت. ما یه مقدار باید دقت کنیم، فکرمون رو باز کنیم. عرض کردم مسئله بصیرت، 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 اینها خیلی مهمه. هر کسی به اندازه خودش حتی در برابر فرزندانش مسئوله. روایت اگر اشتباه نکنم از آقای امام سجاد سلام الله علیه، اینکه مسئول نما ولیته، در برابر این فرزندانه که خدای عالم به تو داده مسئول هستی، این که اینها را خوب تربیت کنی، توحید رو براش بیان کنی، رسالت رو براش بیان کنی، امامت رو براش بیان کنی، ولی با زبان کودک. وقتی این کودک از اول کودک با این معارف آشنا شد، دیگه وقتی بزرگ شد رفت مدرسه و دبیرستان دانشگاه، اگر تمام دنیا دست به دست هم بدن در عقاید او تزلزل ایجاد نمی کند. در دریای کفر و شرک هم وارد بشود، پای او هرگز خیس نخواهد شد. علت این که ما می‌بینیم بعضی از جوانهای ما میلغزند و یا تحت تأثیر بعضی از رسانه ها و شبکه های فضایی قرار می گیرند، مجازی قرار می گیرند، اینا به خاطر این است که در دوران کودکی پدر مادرها روی اینها خوب کار نکردند. مثلا ما می بینیم، فرض بفرمایید مثلا من یک عبارتی رو از شیخ مفید من بیارم که این در شبکه های وهابی عزیزان ما بارها این را خواندن و به رخ اهل سنت کشیدن، آی اهل سنت ببینید آقای شیخ مفید درباره انکار امامت چی میگه. این کتاب اوائل المقالات صفحه 44 میگه واتفقت الامامیه الا ان من انکر امامت احد الائمه، امامیه اتفاق نظر دارن، هر کس امامت یکی از ائمه را انکار کند و جهده، کلمه جهده، ما اوجبه الله تعالی من فرض الطاعه فهو کافر ضال مستحق للخلود في النار. انکار امامت کند و جهد کند. جهد یعنی چه؟ جهد یعنی انکار عن علمن، یعنی یک کسی علم دارد الان شبه و منکر شب میشه، و جهد و بها و استیقنت ها انفسهم. یه خیلی واضح و روشنه. ولذا کلمه جهده در کلمات بزرگان ما کاملا واضح و روشنه، یعنی کسی علم داشته باشد که امیر المؤمنین منصوب رسول الله و جزء دینه، با اینکه علم دارد انکار کند. خب بله، ما میگیم کافره، شیعه باشد کافره، سنی باشد کافره، وهابی باشه کافره. نه تنها ما میگیم، اهل سنت هم میگن کسی اگر علم پیدا کرد یک مسئله ای، حتی خود ابن تیمیه در کتاب اگر اشتباه نکنم در مجموعه فتاوا جلد اول بعضی از چاپا صفحه 108 بعضی از چاپا صفحه 109 میگه اگر کسی انکار کند ما ثبت بالاجماع و علم چیه فهو کافر.
حضرت استاد این علم با یقین اینجا یکیست یا فرق میکنه؟
ببینید علم در حقیقت اطمینان عقلایی رو میگیم علم، قطع یک چیز دیگری خیلی بالاتر از اینه. یعنی مثلا 5 نفر میان 10 نفر میگن آقا مهر دیدیم ما، شاید تک تک اینها رو ما آدم راستگو نمیدانیم، ولی وقتی 10 نفر میان میگن مثلا یکی از شهر قم، یکی از شهر اصفهان، یکی از شهر تهران، یکی از تبریز، یکی از مشهد، میگه ما مهر رو دیدیم، برای ما قطع نمیاد، علم میاد، یعنی اطمینان عقلایی برای ما میاد، ما خیلی راحت چیه فردا اول ماه رمضان یا اول شوال طبق این علممون ما عمل میکنیم. علم در حقیقت این است. اتفاقا نکته قشنگی فرمودید و روایات ما هم همین رو میگه. عزیزان خوب دقت کنن، این کمال الدین مال مرحوم شیخ صدوق هست در صفحه 249 که رسول اکرم میفرماید من انکر واحدن منهم فقط انکرنی، هر کس یکی از ائمه را انکار کند من پیغمبر رو انکار کرده، و من انکرنی فقط انکر الله، هر کس من پیغمبر رو انکار کند خدا را انکار کرده، و من جهد واحدن، توضیح داره میده، این عطف بیان هست، و من جهد واحدن منهم فقط جهدنی، هر کس علم داشته باشد بر امامت ائمه با علم به این انکار بکند من انکار کرده، و من جهدنی فقط جهد الله، هر کس علم داشته باشد من پیغمبرم با علم بر این که من پیغمبرم انکار کند این خدا رو انکار کرده. روایات ما هم همین رو داره میگه، بزرگان ما هم همین تعبیر رو دارن. یا مثلا در من لا یحضره الفقیه در جلد دوم که از کتب اربعه شیعه هست، ما در جامعه کبیره و من خالفکم فنار مسوا و من جهدکم کافر، هرکس شما را جهد کند یعنی با علم به حقانیت شما را انکار کند کافره، در روی شکی نیست. یعنی این بحث عقلائیه، یعنی حتی اگر ما آیه نداشتیم روایات هم نداشتیم ما بودیم و فکر عقلایی و عرف جامعه، میگم آقا یک کسی یک مسئله براش علم پیدا کرده و با علم آمده انکار کرده، میگن آقا در عقل او باید شک کرد. این در حقیقت یک خلاصه بود، البته حرف زیاد است ولی من دیگه به همین اندازه اکتفا میکنم، مگر سوال دیگری هست در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم. من اجازه میخوام که از دوستانم در اتاق فرمان ما یک میان برنامه رو ببینیم و سال بعد رو در خدمت حضرت استاد باش.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم و هر رفتن به ذلک منزلته ففرج عنا بحقه فرجا آجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد اکفیانی فنکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادرکنی 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 الساعه 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
در شب میلاد مبارک حضرت علی اکبر علیه السلام هستیم و از صمیم قلب دعا می‌کنیم برای ظهور حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه بحث و در خدمت حضرت استاد. حضرت استاد اگر اجازه بدید من سوال دوم رو از محضر شما بپرسم و مطرح کنم که آیا از دیدگاه اهل سنت میشه در یک عصر با چند نفر به عنوان امام و خلیفه مسلمین بیعت کرد یا نه؟
سوال خوبیه ولی جواب این سوال یه مقدار احتیاج به یک مقدمه دارد. خب آقایان حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه رو قبول دارن، حتی چه بسا بعضی ها ادعای تواترم بکنند و ظاهرنم کرده باشند و کسی در این چیز نداره، ولی بعضی از آقایانی که دست خلاصه گرمی به فتوا دارن میگن آقا جان حاکم هر کشور امام اون کشوره، کسی با حاکم بیعت کند من مات بلا امام نیست. فلذا ما خودمون در مکه بودیم وقتی ملک فهد از دنیا رفت، ملک عبدالله آمد، خب ما دیدیم حتی مفتی اعظم و غیره میان به عنوان بیعت دست ملک عبدالله را می گرفتن، می بوسیدن، بیعت می کردن. این آقایان بوسیدن بیت الله الحرام را شرک می دانن. هم شما مشرف شدید حج یا نه؟ انشاءالله خدا قسمت کنه. شما اگر همونجا برید پرده کعبه را ببوسید این شرطه ها حمله می کنن. آقا شرک، شرک، شرک. اگر کسی بخواد ذریح رسول الله را ببوسد که اونجا دیگه با شلاق میکوبن به سرش. بله شرک، ولی بوسیدن عبای برای شما عرض کنم ملک عبدالله، ملک فهد یا دیگران هیچ اشکالی ندارد. ملک سلمان که دیگه واقعا آبروی هرچه وهابی بود برد. وقتی ترام با زن بچهش آمده بودن به عربستان، ایشون با اون عبا و قباش دیدن دوستان دیگه خم میشه، دست همسر برای شما عرض کنم ترام رو میبوسه، ولم نمی کنه، هی میبوسه، به طور که ترام دیگه خیرتش بر میخوره، بگه ما بس کن. یه چیز نرمی پیدا کرد. والا نمیدونم اینها بوسیدن ذره پیغمبر حرام، بوسیدن مکه حرام، کعبه حرام، ولی بوسیدن زن برایشان بی حجاب و غیره این هیچ اشکاله. یعنی واقعا من خیلی برام تأسف آوره. آقایان همین تو اینترنت بزنن برایشان ملک سلمان و بوسیدن برایشان دست همسر احترام، دیگه کاملا واضح و روشن دیگه چیه قضیهش. الا ایه حالین ما کاری نداریم. اینها میگن بله وقتی کسی آمد برای شما عرض کنم با یک پادشاهی بیعت کرد، این دیگه این امامه. ولی اگر ما مراجعه کنیم به مبانی اهل سنت، چه مبانی روایی چه مبانی فقهیشون، کاملا این قضیه رو رد میکنه. مثلا در کتاب صحیح مسلم چاپ بیت الافکار ابن ولیه عربستان سعودی ریاض، خب ایشون از ابو سعید خدری نقل میکنه که اذا بوی ال خلیفتین فقتل الاخر منهما، اگر با دو تا خلیفه بیعت کردن شما نفر دوم را بکشید. خب الان آمدن فرد با ملک سلمان بیعت کردن، عده‌ای هم آمدن در اردن با پادشاه اردن میخوان بیعت بکنن، اینا واجب است که نبرن بکشن
یکی رو بکشن.
یا برای شما عرض کنم رهبر طالبان مدعی خلافته، میگه خلاصه باید با رهبر ما تمام دنیا بیعت کنه، خب از اون طرف هم با ملک سلمان بیعت کردن قبل از این، اگر کسی بره با این بیعت کنه باید این رو بگیرن بکشن دیگه. حدیث صحیح مسلم هم هست، نمیتونن این کار بکنن، نیازی به بررسی سندی هم ندارد. و همچنین فقهای بزرگشون هم همین رو دارند. آقای نووی که متوفای 671 هست، ایشون از فقهای بزرگ اهل سنت و ازش تعبیر میکنم به فقیه الامه. ایشون هم در شرح صحیح مسلم جلد 12 صفحه 222 میگه اتفق العلماء، علمای ما اتفاق نظر دارن، الا انه لا يجوز ان يعقد لخلیفتين في عصر واحد، اتفاق نظر دارن علما که جایز نیست ما برای دو خلیفه در یک عصر بیعت کنیم، سواء اتسعت دار الاسلام ام لا، هم از این که کشور اسلامی وسعت داشته باشد یا وسعت نداشته باشد. پس این هم از اینش. ابو طاهر بغدادی که از بزرگان اهل سنت و متوفای 429 هم هست، ایشون میگه لا تصح الامام الا لواحد فی جمیع ارض الاسلام، امامت جز برای یک نفر در تمام کره زمین یعنی کشورهای اسلامی جایز نیست. یعنی هر کسی بخواد من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه نباشد، باید یک نفر امام را چیه؟ بیعت کنه. خب این آقایی که مثلا در عربستان سعودی آمدن بیعت کردن، این مسلمان هایی که در آمریکا هستن، خب میگن حاکم هر کشور امام کشور دیگه، اینا هم باید بیارن بلا فعلا با آقای بایدن بیعت کنن دیگه، امامشون این میشه دیگه،
رهبر و امامشون
این رهبر و امامشون اون میشه دیگه. در فرانسه به همین شکل، در آلمانش به همین شکل، تو کشورهای دیگر برای شما عرض کنم اون مسلمان هایی که در روسیه هستن باید با برای شما آیت الله پوتین برن بیعت بکنن دیگه. فتوا ببینید یک دفعه هم یک فتوایی میده، عواقبش هم در نظر میگیره. یک دفعه یک فتوای آدم میشینه صادر میکنه. گفتم آقا الان فرض بفرماد شهر قم همه مقلد حضرت عالی هستن، همه میخوان برن بیرون، برای شما عرض کنم کلانترش میخواد بره بیرون، بلایش نیروی انتظامی میخواد بره بیرون، سپاهش میخواد بره، بسیجش میخواد بره بیرون، بازارش میخواد بره بیرون، آیا تو این شهر چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ گفت یه مقدار آتولاد نگل فایگانی تأمل کرد و فرمود اینجا احتیاط خلاف احتیاطه، من به این توجه نداشتم که یک دفعه اگر چون وقتی یک فقیه فتوا میده بعضی وقتا مسائل، حالا این اتفاقا برای شیعه هم شاید بیفتد، ولی در مسئله امامت دیگه مسئله خروج از شهر و غیره نیست که بیان برای شما ارسان بخوان جمع جور بکنن، نه، وقتی میاد میگه آقا امام رئیس هر کشوری، امام اون کشور هست، حاکم اون کشور، امام اون کشور هست، اینا باید دیگه ملتزم باشن به تمام برای شما عرض کنم مسائلش. آقای ابن حزم اندلسی متوفای 456 در کتاب الفصل فی الملل و الاحواء و النهل دعوا دارن آقا که الفصل بخوانیم یا الفصل بخوانیم، ولی من چون الازهر گفت آقا الفصل بخوانیم برای شما عرض کنم، منم هم همون الفصل میخوانم، الفصل و فی الملل و الاحواء و النهل. ایشون در اینجا خیلی به صراحت میگه لا یجوز کون امامین فی وقت واحد فی العالم، در تمام کره زمین، البته ایشون العالم رو میاره در تمام کرات، چون احتمال اینکه در کرات دیگر هم موجوداتی هستند، اونها هم توحیدی دارن، نبوتی دارن، امامتی دارن، حالا ما میگیم کره زمین، در تمام کره زمین فقط یک امام باید باشد، همه با اون امام باید بیعت کنند، نه هر کشوری با حاکم خودش، سلطان خودش، رئیس جمهور خودش بخواد بیعت کنه. ولذا این قضیه کاملا واضح و روشن هست که آقای بدرالدین عینی که یک فتوای خیلی تندی صادر کرده، خیلی تند، البته اینم مستند به روایاتی است که جعل کردن بنی امیه، شرح صحیح بخاری جلد 16 میگه وقتی رسول اکرم فرمود اذا بویع لخلیفتین فقتل الاخر منهما، اگر با دو تا خلیفه بیعت کردن دومی را بکشید، یعنی فبیعت الاول صحیحتون یجب الوفاء بها، بیعت نفر اول، امام اول صحیح، همه باید پایبند باشن، و بیعت دومی باطل هست و وفاداری به آن چیه؟ جایز نیست، حرامه. بعد میگه سواء عقد و لثانی عالمین به عقد الاول او جاهلین، کسی که مثلا فرض در عربستان با ملک سلمان بیعت کردن و مسلمان های مثلا اردن خبر ندارن که با ملک سلمان بیعت کردم، یاد با پادشاه اردن برای شما عرض کنم بیعت کنه، چه عالم باشد چه جاهل باشد هیچ فرقی نمی کند، و سوا اون کانا فی بلدین او اکثر، این کسانی که بیعت کردن در یک کشور یا در کشورهای مختلف باشه. و سوا اون کان احدهما فی البلد الامام المنفصل املا ولم یبین حکم الثانی فی هذا، آیا یکی از اینها برای شما عرض کنم که بیعت کرده در اون کشوری است که امام در اونجا هست یا در اون کشوری است که امام در اونجا نیست؟ بعد میگه حکم دومی خیلی واضح نشده در اینجا، ولی در روایت دیگر دارد فضرب و اونقه، این امامی که مردم بیعت کردن نفر دوم باید گردنش زده شود. در روایت دیگر داره فضربوه به سیف کائنن من کان، این رو گردنش را بزنید هر کس میخواد باشه، هر مقامی میخواد باشه، هر موقعیتی میخواد داشته باشه. خب شما ببینید با این فتاوایی که اینها دارن که ما قبلا هم یک اشاره خیلی مختصری کرده بودیم به صورت ضمنی، ببینید وقتی ما میاییم میرسیم به فرمایش رسول اکرم من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه و ازا بوی علی خلیفتن فقتل الاخر من هما و غیره، این اگر بناس ما طبق اینها فتوا صادر کنیم، طبق اینها در قرآن نسبت به حضرت اینی جاهلی که لناس اماما، یا ابراهیم تو را برای مردم لناس اماما، نمیگه برای شما عرض کنم
مؤمنین.
برای مؤمنین یا نه برای مردم مثلا منطقه فلان، که ظاهرا اون زمانی که حضرت ابراهیم بوده یک منطقه از ترکیه و برای شما عرض کنم سوریه وگر اونا تر اون یک منطقه بوده در اینجا بوده، حالا فرض بفرمایید در کشور فلان بوده یا در فلسطین بوده در هر کجا بوده، میگه جائلک للناس اماما، برای تمام مردم تو را امام قرار دادیم. وقتی برای تمام مردم امام قرار داده شد دیگه نمیتونن در زمان حضرت ابراهیم بیان چیکار کنن، مثلا در یک کشور دیگری در یک شهر دیگری با یک امام دیگری بیان بیعت کنن، بگن آقا مثلا حضرت ابراهیم در منطقه فلسطین بوده به ما هیچ ارتباطی ندارد، در منطقه روم بوده امام برای اوناست. نه، لناس اماما،
همه مردم،
همه مردم در امامت من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیم همینه، و هر کس بدون امامی که در کره زمین امامه،
نه در بخشی،
نه در یک بخشی، نه در یک منطقه ای. ولذا این روایت خیلی قابل تأمل و دقت که امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به ما توفیق دقت و تأمل را داده باشد
انشاءالله. بسیار ممنونم از پاسخی که برای سوال دوم من داشتید و خیلی کامل و واضح بود. ما فرصتمون تقریبا 10-11 دقیقه تا پایان برنامه هست، بله 7-8 دقیقه میگن دوستان در اتاق فرمان. فکر میکنم به سوال سوممون نرسیم استاد، و اگر صلاح بدونید یه جمع‌بندی کلی از مباحثی که مطرح کردیم داشته باشیم یا هر مورد دیگه‌ای هست در خدمت شما هستیم و این بخش رو انشالله به پایان ببریم.
بله، در رابطه با این بحثی که ما مطرح کردیم بارها ما عرض کردیم برای هر مسلمانی چه شیعه باشد چه سنی باشد چند تا مسئله ضروری است برای او انجام بدهد. یکی ضرورت تحقیق از مذهب، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. و ما الان مسلمان ها در کره زمین عمدتا دو دسته هستند، یک دسته شیعه یک دسته اهل سنت. حالا فرقهای داخل داره ما کاری با اونها نداریم، ولی کل شاکله شیعه را اون کسانی قرار میدن که معتقد به خلافت حضرت امیر هستند. شاکله اهل سنت را اون کسانی قرار میدن که معتقد به خلافت آیان ابوبکر و عمر و عثمان بعد علی هستند. و ضرورت داره هر انسانی بیاد ببینه ادله خلافت حضرت علی که شیعه معتقد هست از کتاب و سنت چیه؟ اینو یه مقدار روشن کنه برای خودش دیگه. ببینه واقعا شیعه که معتقد است که امیرالمومنین خلیفه پیغمبره، امام منصوب پیغمبره، آیا در کتاب‌های خودشون با سندهای صحیح از دیدگاه خودشون، در کتاب‌های اهل سنت با سندهای صحیح در اهل سنت، آیا دلیل قانع کننده دارند یا ندارند؟ ببینید همین اندازه‌ای که من بارها گفتم، اگر ما بتوانیم در مخاطبینمان انگیزه تحقیق و پژوهش رو چکار کنیم، ایجاد کنیم، ما چیه؟ 90% خلاصه موفق شدیم. این نویسنده کتاب لقد شیعن الحسین، اسمش اسعد چی هست الان من یه داره فراموش کردم، ایشون میگه من یکی از دوستانم که شیعه بود، رفیق بودیم، پدرش یا مادرش از دنیا رفته بود، مجلسی که من معتقدم به این مجلس ها نبودم، ولی من به احترام این رفیقم رفتم تو مجلس نشستم، دیدم یک خطیب شیعه هم رفته بالای منبر از امیرالمومنین معاویه و یزید خیلی بدگویی میکنه.
سید ادریس حسینی مغربی.
سید ادریس حسینی، بله، البته سید ادریس اسعد، بله سید ادریس حسینی، بله. برای شما عرض کنم، میگه من نشستم همون جا که نشسته بودم در مجلس، دیدم این خطیب نسبت به معاویه و یزید یه حرفایی میزنه و میگه من نویسنده قهارم بودم، تو روزنامه ها مقاله های من جزء خلاصه پرطرفدارها بوده، گفتم من باید برم یه چند تا مقاله خوب در دفاع از معاویه و یزید تهیه کنم، در روزنامه ها منتشر بشه تا این شیعه ها، جوان های شیعه بیدار بشن و متوجه بشن. میگفت این رو من از مجلس آمدم بیرون تصمیم جدی گرفتم، آمدم شروع کردم در کتاب های اهل سنت نسبت به معاویه و یزید تحقیق کردم، کتاب های شیعه را دیدم، هی داشتم میرفتم جلوتر، میدیدم بر این که نه، حرفایی که این خطیب میزد در کتاب‌های ما هست نسبت به یزید و امام حسین و غیر، روزه که این آقا خواند فقط در کتاب‌های شیعه نیست. میگفت همینطوری رفتم جلو تحقیق و تحقیق، به این نتیجه رسیدم که مذهب شیعه مذهب حق، ولذا کتابی نوشته لقد شیعن الحسین علیه السلام، ترجمه هم شده، برای شما عرض کنم حسین مرا شیعه کرد، تو اینترنت هم هست ترجمهش. ببینید اگر ما در طرف مقابلمون این انگیزه رو ایجاد کنیم، بره مطالعه کنه، بره تحقیق کنه، این که فلان عالم اینطوری گفته، فلان مرجع اینطوری گفته، پدر و مادرم اینطوری میگن، این رو ما بگذاریم کنار، چه شیعی و چه سنی، ما بیایم ببینیم ادله خلافت حضرت علی، اگر شیعه میگه علی خلیفه هست، از کتاب و سنت دلیل دارد یا ندارد. مطالعه کردنش که ضرر نیست، اینی که الان بعضی ها میگن مطالعه کردن کتاب های شیعه گناه دارد، بت پرستی است، شرک است، چه هست چه هست. من یک روز یک دو تا از علمای بزرگوار برای شما عرض کنم شرق کشور اومده بودن منزل ما، کتابخانه منو دیدن. خب ما یکی از توفیقاتی که خدا به ما داده، من حدود نزدیک تقریبا 36-37 هزار جلد کتاب تو کتابخانه‌ام دارم و نزدیک 12 هزار جلد اینها کتاب اهل سنته. نگاه که می‌کردم گفتم والا در کتابخانه عمومی شهر ما، کتابخانه خصوصی نه، اینقدر کتب اهل سنت که شما دارید ما نداریم. گفتم یه سوال از شما بکنم، در کتابخانه هاتون چند تا کتاب از شیعه دارید؟ گفت یک کتابم پیدا نمیشه. ببینید این خودش یک درنگیه. شما هیچ عالم شیعه پیدا نمی کنید در کره زمین که اهل تحقیق باشد، کتاب‌های شیعه در کتابخانه‌اش باشد، کتاب‌های اهل سنت نداشته باشد. خب شما ببینیم، الان ما ببینیم کتابخانه‌های این عزیزان اهل سنت، این علمای بزرگوار، چند تا کتاب شیعه در کتابخانه‌هاشون است. ما به جوان‌های شیعه، به طلبه‌هامون میگیم آقا جان برید کتاب‌های اهل سنت مطالعه کنید. آیا شده یک دفعه یک بزرگواری از اینا بگه برید کتاب‌های شیعه را مطالعه کنید؟ آیا این خودش یک نوع تحدی نیست؟ آیا این خودش
تأثیر؟
بله، ببینید ما باید تأثیر. این یک نکته. نکته دیگری که ما بارها گفتیم، اگر با علی مردم بیعت می کردند، امامت و خلافت علی را قبول می کردند، چه اتفاقی می افتاد؟ این هم در روایات اهل سنت هست که ما این رو مفصل بحث کردیم. روایات متعدد پیغمبر اکرم می فرماید اگر شما با علی بیعت کنید به راه هدایت شما را می کشاند، به مستقیم می کشاند، دنیای شما را آباد می کند، دین شما را آباد می کند، آخرت شما را آباد می کند. اگر کتاب اهل سنته، اگر با علی بیعت می شد فقط در کتب اهل سنت، ببینیم چه مسائلی حتی برای دنیای ما بود. آخرت ما جدا، دین ما هم جدا. اگر علی خلیفه می شد برای دنیای ما چه منافعی داشت؟
بسیار ممنونم استاد. اعلام میکنن که فرصتمون به اتمام رسیده. تشکر میکنم از شما حضرت استاد و از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید تا این وقت از شب. فقط من نکته رو بگم که کتابی که حضرت استاد معرفی کردن از سید ادریس حسینی مغربی در سایت حضرت ولی عصر هم موجود هست و میتونید مشاهده کنید و کتاب رو مطالعه بفرمایید. خودم و شما بینندگان عزیز رو توصیه میکنم به پژوهش بیشتر، به تفکر و به تعقل در رابطه با مسائل اعتقادیمون و رسیدن به بصیرت. متشکرم که تا این زمان با ما همراه بودید. تا شبی دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا در پناه حق باشیم و خدا نگهدار.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.